رادیوی آزادی،
مجله خبری. جزئیات حمله مرگبار به کارگران چینی در مرز تاجیکستان با افغانستان آشکار شد. در نتیجه حمله افراد مسلح از کشوری همسایه در ناحیه شمسدین شاهین در شب 26 نوامبر سه شهروند چین کشته شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سه منبع علاحده در مقامات به رادیو آزادی گفتند یک شهروند دیگر چین در جریان تیراندازی سخت زخمی شده است و حالا در شفاخانه مرکزی شهر کولا بستری است. به قول مقامات که نخواستن نامشان برده شود، سفیر چین در تاجیکستان روز 27 نوامبر با عیادت شهروند کشورش به کولا آمده است. جسد قربانیان حمله را از کولا به دوشنبه بردند تا از آنجا به وطنشان انتقال بدهند. قربانیان حمله از 30 تا به 45 ساله بودند و به قول مصاحبان رادیو آزادی تیر زیاده خوردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 27 نوامبر گفت حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان شرکت زرشویی با نام شاهین اس ام صورت گرفت. به قول وزارت حمله با اسلحه آتش فشان و ظاهراً پهباد یا درون های خردی قاتل صورت گرفته است. وزارت حمله را قاطعانه محکوم کرده از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندیشد. تحقیق حمله ادامه دارد و به گفته منبعها بعد از این حادثه با دستور سفیر چین کارگران باقی‌مانده چینی در کارخانه شاهین اس ام واقع در دره زربوز در ساحل رودخانه 5 به دوشنبه برگشتند. این محل با ولایت بدخشان افغانستان هم مرز است. ماه نوامبر سال گذشته هم در نتیجه حمله افراد مسلح به این کارخانه زرشویی یک شهروند چین کشته شد و چهار کس دیگرشان و یک شهروند دیگری تاجیکستان زخم برداشتند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با او دیرو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org.
دو نیروی گارد ملی ایالات متحده امریکا در شهر واشنگتن تیر خوردند. مقامداران امریکایی و همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که حادثه 26 نوامبر در مرکز واشنگتن و کمی دورتر از کاخ سفید رخ داده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رسانه ها نوشتند وضعی دو عضوی گارد ملی ایالات متحده امریکا وزنین است. سبب های آتش کشادن به سوی نیروهای گارد ملی تحقیق می شود. با گزارش رادیوی فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، ماموران اف بی آی یا خدمات تحقیقات فدرالی تحقیقات گسترده ای را برای معلوم کردن سبب های حمله آغاز کرده است. وزارت امنیت داخلی امریکا اعلان کرد که در رابطه با این حادثه یک گمانبر بازداشت شده است. از او رحمان الله لکنوال، شهروند 29 ساله افغانستان نام بردند. گمانبر در جریان آتش جوابی زخمی و پسان بازداشت شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، پس از اعلان شهروند افغانستان بودن حملهور گفت پرونده تمام افغانستانی هایی که در دوره ماموریت جو بایدن وارد امریکا شدند از نو بررسی خواهد شد. هنگام رخ دادن حمله، رئیس جمهوری امریکا در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا قرار داشت. دونالد ترامپ شامی چهارشنبه 27 نوامبر در پیام ویدیویی این حمله را اقدامات شرورانه از سر نفرت و ترور خواند. دیرتر خدمات شهروندان و مهاجرت ایالات متحده امریکا هم اعلام کرد که بررسی درخواست مهاجران افغانستانی را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. با گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا، رحمان الله لکنوال سال 2021 با برنامه عملیات خوش آمد متحدان وارد امریکا شد. این طرح در دوره ماموریت جو بایدن اجرا شد و بر اساس آن شهروندان افغانستان که به نیروهای آمریکایی کمک کردند به ایالات متحده آمریکا انتقال یافتند. شبکه سی بی اس با نقل از یکی از بستگان حملهور گزارش داده است که رحمان الله لکنوال 10 سال در ارتش افغانستان خدمت کرد و مدت در قندهار در کنار نیروهای آمریکایی بوده است. یک مقام دولت ترامپ به خبرگزاری رویترز گفته است رحمان الله لکنوال ماه دکبر سال 2022 پناهندگی طلب کرد و درخواستش ماه اپریل امسال قانع شده بود. در پی این حمله پیت هکسد، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که با دستور دونالد ترامپ 500 نیروی گارد ملی به واشنگتن فرستاده شده است تا به 1000 سرباز مستقر در پایتخت آمریکا کمک کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه های مهاجران امکان می دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه دار میکند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان، هدف قانون گرفتن پیش راهی مهاجرت غیرقانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفته است که قانون مذکور از روز 28 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌درآید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد، فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب اطلاع درباره او، نتیجه های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های آخر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلبی نیست.
شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار، شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال زار. چاکی چاکی بارانی باشیری نس دریا دارم دورا، چاکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم دورا، شد بیدار در دل همی درین از ناز لال زار، شد بیدار در دل همی درین از نازل آل ازار.
خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینه چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری دریا دارم دورا شد بیدار در دل غمی دری
آینی حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زن شجاع نامزد ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس روزی 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکاران ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومرسی عطا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است. یک جای همی شنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک وقت اردین های خود را نمی وقتن. اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورس به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، میگه تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونا نمیخواستن که خیلی اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشه چهار دم مینویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجو. بعد کفتن نام دیگر کسبه این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های استرشق قبول میکردن، آدم های که بدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیر رو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلمی سرخ، با دیپلمی اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، اجایی همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. بعد برا اومدم که یک ولگه ها، او وقت ولگه های همین سیاهی وای اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برا اومد گفت که شما آینی هول بابا نظر؟ من افتم بله. گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وای رو یادش گرامی بود، با تهمت او رو در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وای رو سفید کرد پورا.
همکارانی ما در این جای صحبت از آینه حال بابا نظر رو پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم دویده اومدم. عجایی باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت میدروید بولو پوش کشیدن در کار. گفتم میبخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات ما بودم اونجا، همون وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزورما ظریف و اون وقت جونشنی پارلمان بود
کتبی
تکه بود به فکرم که نمیمونن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم که میبخشید گفتم کجا من گفتم وای قبول نمیکند کدام سال من ژورنالیستم من میخواهم که با اونا یه صحبت کنم که وای گفت است که در اومد در اومدم گفتم که من فکلتت حقوقشناسی را الان تمام کردم دیپلم سرخ گرفتم یکمین دختری که از همون یوان همینجا خواندنی اومدم من از جای کار نیست دیگر اومدن دخترای وزیر و سه قطعی به زور میخواندن دختی همش صاحب کار بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن را برداشت فلوت بابا جان افتاد زنگ زد ریکتوری دانشگاه ملی ده بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتت حقوقشناسی رو تمام کردن اون گفت که ناز به یادم نیست ممکن 80-90 کس گفت که چند نفری همینو وای دیپلم سرخطی تمام کردن نی نظری په اون گفت یک نفر گفت که نامش هست گفت که ها باب نظر وای هلو تقسیم ها کجا تقسیم کردید گفت که مینوس ماندگی است گفت که این چی بی عدالتی است این چی گپ هست یک دختر کوهستانی رو شما همی خلوای میکنید این تیزه که این مسئله حل کنید بعد دیکن همون دیکن فکلتت حقوقشناسی نمیخوند مرا با کار بگیرد مرا فیرو کرد فولاد بابا جانوف دیکن فیرو کرد گفت چرا این کار با نگرفتید همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم و یک کس کی هست گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس با گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار را گرفتید کادر خدا مانا نمیگیری بعد یک ده روز او خانم روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردن بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گب میزند نه دکان نه یکون تاش امش که این زوری کتی اینجا اومد گفته یکمین امتحان هم با وقتی که امتحان میگرفتم اومد همه بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودین تو دا گرفت پرتفتم دیکن
خبرنگاران رادیو آزادی از آینه حال بابا نظر و پرسیدن که این نشانه زیدیت یا مخالفت بود و در فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم حالی سالوش بیادم نیست 66 تایم 70 دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از همون فکلتت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکلتت بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کدیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت و می خوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای او اومدن از کدیرا گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 استولک داشتم وای 19 کس جوی شیطان نبود بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیست رو یک جوه شدید؟ من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همون رو صحبت میکنیم بعد من گفتم که بیاید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیر نفسکو آوردم ششتا چی داشتم پیالوهای آوردم همش ریختم ساعت 9 هست گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید نوحی سحر نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگیبه بشتم بعد پیتکل زنگ زده است توهیر رحمتی وی بودن ریکتر بودن گفتن بیو این چیکار کرده است دست و گفت است که وی گپی موی نمیگیره تو چه ریکتری گفته وی کرده است بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیا دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یک گون وقت کسلی روحی نشدگی هم گفتم 100 دونه است دست یار دوستم ده با دیگه همه خلقه پرلمان آمدن. یعنی که یک حیاته بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز، شما پاره از صحبت آین حال با بانظر وار شنیدید که ماه ایونی سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکستی رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهرا فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. به گفته یکی از کارشناسان در صحای فناوری ها از دوشنبه خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. با گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمیونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات با گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگامی گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گولوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی، شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایست که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های امریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیان نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روز 24 نوامبر در شهر ممبای هند یکی از مشهورترین هنرمندان بالیوود دهرمندرا دیول درگذشت. او 89 ساله بود. رسانه های محلی هندوستان گفتند این هنرمند ماهای اخیر بیمار بود و در خانه اش وفات کرده است. تفصیلات از من خیرومان بقازاده. دهرمندرا دیول در کمش 300 فیلم هندی نقش های قهرمانی آفریده است. او دو همسر و 6 فرزند داشت. در فیلم علی بابا و چل راهزن که سالهای 80 عصر گذشته در هندوستان، ازبکستان و تاجیکستان نوار برداری شده است، نقش قهرمان اساسی علی بابا و همسرش هما ملینی نقش مرجانه را بازیدند. نزدیکان دهرمندرا مراسم جمعیتی ویدا با هنرمند را تشکیل نکردند، ولی افراد شناخته و از جمله ستاره سینمای هندی و همپیمان دهرمندرا امیتابه بچن دیروز در محله جوهوی شهر ممبای با او ویدا نمودند. دهرمندرا سال 1935 در پنجاب به دنیا آمده، بعد پیروزیش در یک آزمون سینمای جوانان در سال 1960 به ممبای کوچ بسته، طول 60 سال گذشته در سطح فیلم معروف هندی قهرمان مثبت، جوان عاشق، انسان خوب و حتی رول های هجوی آفریده هنرمند مشهورترین دور به شمار می رفت. سال 1975 دهرمندرا در فیلم شولای که در تاجیکستان با نام قصاص و قانون معروف است همراه با امیتابه بچن نقش دو دوست حقیقت جوی را بازیدند. این فیلم همچون نمونه فرهنگ هندی اعتراف شده است. همسر اول دهرمندرا پرکاش کاور می باشد. آنها پیش از شهرتیار شدن دهرمندرا ازدواج کرده بودند. سال 1980 دهرمندرا بدون طلاق همسرش بوری دویوم و این دفعه با هما مالین ازدواج کرد. دهرمندرا در سالهای 2004-2009 وکیل مردمی هم بوده است. سروزیر هندوستان نارندرا مودی با اهل اویلا و نزدیکان دهرمندرا همدردی ابراز داشته است.
افغانستان کشوری که در یک جنگ 40 ساله قرار داشت، بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان به سرنوشت بی آینده گرفتار شده است. کشورهای گوناگون رویکردهای گوناگون به حل مشکل افغانستان و رابطه با طالبان دارند. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه طالبان تنها کشوری است که شرط اساسیش را برای رابطه با طالبان تشکیل حکومت فراگیر در این کشور می‌داند. چرا چنین یک موضع قاطع؟ اما کشورهای دیگری همسایه و جهان از طالبان و افغانستان چی می‌خواهند؟ بالاخره سرنوشت این کشور به کجا می‌کشد؟ این و دیگر سوالات را از مهمانم شیرعلی رضایان، کارشناس و تحلیلگر روابط بین المللی می‌پرسم که اخیراً کتابی را با نام افغانستان تا و پس از طالبان همراه با کارشناس دیگری تاجیک محمود غیاسف به نشر رساندند. شیرعلی رضایان، به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه خوش آمدید.
زنده باشید.
از نظر شما چرا افغانستان در چنین یک وضع افتاده است؟ یا فکر میکنید که چرا باید افغانستان همیشه جغرافیای برای رقابت قدرت‌های منطقوی و جهانی باشد؟
پاسخ به این سوال یک ارزیابی وسیع را طلب میکند، ولی اگر ما درباره عامل‌های کلیدی به چنین وضع گرفتار شدن افغانستان صحبت کنیم، پیش از همه این از دست رفتن خود مدیریت روندهای داخلی و خیلی برجسته شدن تاثیر و نفوذ قدرت های بیرون است. چونکه اگر به پنج دهه اخیر وضعیت این کشور نگاه کنیم، همیشه عامل خارجی در این جغرافیا مهم بوده است و قدرت و عموما گروه های سیاسی که در این کشور بودند، آنها برای پیروزی و برای استوار کردن قدرت خود در این جغرافیا همیشه به عامل خارجی تکیه میکردن. بنابر همین زیاد شدن توجه یک قدرت آن وقته به اصطلاح اتحاد شوروی به طور طبیعی توجه ایالات متحده و دیگر شریکان او را به افغانستان زیاد نمود و همین عامل باعث از کنترل بیرون شدن وضع گردید که ما آغاز همین روند را، یعنی آغاز اون چیزی که آغاز شده بود، تا به امروز مشاهده میشود. تو آن حالتی که مردم سرنوشت خود را به واسطه در نتیجه به هم آمدن و ایجاد یک اندیشه مشترکی برای همه موافق اگر چی نکنند، این جغرافیا همیشه به اندیشه من همچون یک نکته برخورد منفعت های راهبردی قدرت های بزرگ جهانی باقی میماند.
درست است، ولی چرا محض افغانستان همین گونه یک نقطه است یا باقی میماند همین گونه نقطه؟ مثلا گوشه های دیگری از دنیا نی؟ بگیریم که در 50-60 سال اخیر افغانستان
در گوشه و کنار مختلف جهان این گونه بحران ها بودن، ولی محض برای چی در افغانستان این به پایان نرسیدنش یک خودش یک سوال کشاد است. چونکه دولت های مختلف، اگر ما دو قطب اساسی آن وقت را گیریم، هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی، به ملت سازی و دولت سازی در جغرافیای مختلف دست زدند، هم در قاره افریقا و هم در کشورهای مختلف آسیایی، و تو اندازه موفق نیست شدن. ولی لایحه ملت سازی و دولت سازی که در افغانستان در اول عصر 20 آغاز شده بود، با مداخله قدرت های بیرونه، با در نظر داشت هم سرحدی با اتحاد شوروی، بعدن روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، بعدن سیاست های پاکستان، رقابت های پاکستان با هندوستان، این جغرافیا رو همچون یک جغرافیای یک میدان به میدان تبدیل داد که همسایه های افغانستان و قدرت های دورتر از افغانستان از پای منافع خود در این کشور بودند و همیشه کوشش به آن بود که یک قدرت قدرت دیگر رو در اینجا بند مانند و از همین استفاده کرده منفعت های خود رو یا راه بردی در روز مدت خود رو عملی کنند.
درست، بله. در حالی که افغانستان چون یک کشور بود و در یک جنگ 40 ساله قرار داشت، انتظار می رفت که مذاکره برای پایدار شدن صلح در این کشور به نتیجه برسد، ولی غیر انتظار تمام جامعه جهانی حوادث به طور دیگر شکل گرفت و طالبا دوباره به قدرت رسیدند. با وجود آنکه کشورهای گوناگون دنیا در سطح های گوناگون روابطی با طالبان دارند، اما هیچ کشور جسارت نمی کند یا جسارت نشان نمی دهد که طالبان را به رسمیت بشناسد. فکر میکنید که چرا؟
به این سوال از چند زاویه پاسخ دادن ممکن است. یکم از اون قاعده هایی که در ترتیبات جهانی است، در روابط بین الملل است، چونکه یکی از شرط های مهم آن این پذیرفتن برابری کشورها، مداخله نکردن و رعایت آن پرینسیپ ها یا اصل هایی می باشد که در روابط بین الملل پذیرفته شده است. طالبان یگانه از این معیارهایی که در حدود 100 سال اخیر در روابط بین الملل از جانب کشورهای متمدن رعایت و تطبیق می شود، آنها قبول ندارند. بنابر همین جامعه جهانی نیز آماده نیست. بنابر همین سبب طالبان را همچنین یک قدرت مشروع در افغانستان پذیرد. یعنی این یک پاسخی تو اندازه معیاری است که ما مثلا از ترتیبات جهانی و اصل های مهم سیاست جهانی میبینیم. ولی مشکل کلیدی در این است که بیرون شدن امریکا برای شریکان و رقیبان این کشور در دراز مدت یک عامل تاثیرپذیری را باقی گذاشت. شما نگرید که این کشور میتواند با چنین بیرون رفتن با خرج مبلغ خیلی کم نفوذ و تاثیر خود را در این جغرافیا نگاه دارد و همچنین مشکلات زیاد هم برای روسیه، هم برای چین، هم برای ایران و هم برای پاکستان آفریده شد.
درست، شما در جایی از کتاب میگید که در سال 2001 ایالات متحده آمریکا با هدف‌های مشخص وارد افغانستان شد در راستای نیروهای بین المللی، ولی در سال 2021 این با هدف‌هایی که وارد شده بود این هدف‌ها را نیمه کاره گذاشت و بیرون شد. چه چیز آمریکا را مجبور کرد که هدف‌هایش را در نیمه راه بگذارد و از افغانستان بیرون شود؟
در 100 سال اخیر افغانستان 4 مرحله موثر شوی و دولت سازی را پس سر کرد. متاسفانه یگانه از اینا موفق نشد. از جانب دیگر امریکا توانست با وارد شدن خود مثلا به ژاپن، به کره جنوبی و دیگر کشورهایی که بودند، در آنها پروسه ملت سازی و دولت سازی را به طور خیلی موثر بر راه ماند. ولی حضور گسترده امریکا، مبلغ گذاری گوناگون سازمان های جمعیتی، مبلغ گذاری نهادهای مختلف بین المللی برای مساعدت به افغانستان، به نظرم آنها را به این خلاصه رساند که امکان سازمان دادن تیپ دولت موثر ملی در افغانستان امکان ندارد.
یعنی می شود گفت که سیاست گذاری های نرمی که غرب کرده بود در افغانستان، سرمایه گذاری های زیادی را کرده بود، خطا بود و نتوانست که مثلا موفق شود که در یعنی در شرایطی که نیاز باشد که از این ارزش ها حمایه شود حمایه نشود.
نبیرد ما بین دو جایگزین را ما میبینیم که هر دو در یک وقت به طور خیلی وسیع عملی میشوند. یعنی جایگزین اول این آن معیارهای به اصطلاح ایدئالیستی که گفته می شود، یعنی برابری، آزادی بیان، آزادی حقوق انسان و دیگر چیزا. ولی باز از طرف دیگر سیاست عملی هست که وای برخواسته یا در پایه منفعت های ملی عملی می شود. و از این دیدگاه از نگاه منافع ملی اگر امریکا ما با این موضوع نگاه کنیم، پس معلوم می شود که امریکا برای هم شریکان و هم رقیبان خود یک مشکلی را ایجاد کرد که آنها همیشه از این نگران باقی میمانند و وضعیت در افغانستان برای این کشورها همچون استفاده ابزاری روی دست میستد و به مراتب از دوره‌ای که آمریکا در افغانستان بود برای کشورهای همجوار مشکلات افزایش یافت.
درست است. در رابطه به همین دیدگاه از نظر شما، این وقتی که از نظر شما میگین که در کتاب، از نظر شما وقتی که نیروهای آمریکایی از افغانستان رفتند، روسیه تلاش میکند که وضع را در افغانستان تحت کنترل داشته باشد، اما دو سال و نزدیک به نیم میگذرد از وضعیت، ما میبینیم که روسیه هنوز برای کنترل اوضاع در افغانستان موفق نشده است. اگر وضع به همین منوال دوام کند، آیا روسیه میتواند برای هدفی که تلاش دارد به این هدف برسد؟
به نظر من از اون برداشتی که از نوشته و مصاحبه های کارشناس های روس با مشاهده می رسید، آنها از این خرسند بودند که وقتی که امریکا در ویتنام موفق نشد، اتحاد شوروی این را در عنصر تبلیغاتی خود استفاده می کرد. وقتی که امریکا به حد رسید که روسیه را یا اتحاد شوروی را به وارد شدن به خاک افغانستان مایل سازد یا آهسته آهسته بیارد، به روسیه در آمد و در این بطلاق غتید و در نتیجه به آبرو و نفوذ بین المللی این کشور لطمه جدی زده شد، روس ها همیشه یک نوع استیره یا پیش فرض سابقه گذشته خود از افغانستان داشتند و به این نظر بودند که با بیرون شدن امریکا و با متهم کردن امریکا برای اون روندی که حاضر است، خود را تا یک اندازه به اصطلاح ریابیلیتاسیون میکنه، یعنی ایمیج سازی خود را تغییر میدهند. ولی روسیه قدرتی هست که در از روز اولی صاحب اختیار اعلان یا خودسالار اعلان شدن افغانستان در این کشور سیاست های مختلف را در یک سطح عملی میکرد و این سیاست تا به امروز هم در دوره اتحاد شوروی و هم در همین دوره جریان دارد. ولی از نگاه عملی اگر ما گیریم، روسیه پیش از همه منافع روسیه در چی است؟ منافع روسیه این در بازداشتن قدرت های رقیب خودش در جغرافیای افغانستان است. ولی تا با کدام حد موفق شدن روسیه و دیگر قدرت ها در افغانستان یک سوال کشاده ما است، چون که گرچند که امریکا از افغانستان بیرون شد، ولی نفوذ و تأثیری که امریکا دارد در افغانستان با یکان قدرت برابر نیست.
در زمانی که اوضاع افغانستان بحرانی تر می شد، من در نظر دارم تا چند روزی که کابل سقوط می کرد، بعد آباد از سقوط کابل، روسیه کشورهای حوزه گیوپولیتیکی خود از جمله کشورهای آسیای مرکزی را قناعت میداد که ما بهترین رابطه را با طالبان داریم، یعنی اوضاع کنترل شونده است، شما نگرانی خب زیاد نگرانی مسائل امنیتی نباشید، ما میتونیم که وضع کنترل کنیم. و از جمله نماینده ویژه روسیه در کابل زمیر کابلوف همیشه حتی در یک روز چند بار اظهارات میداد و به نوع اوضاع را شرح میداد. حتی در میان رسانه های منطقه فکر به وجود آمده بود که زمیر کابلوف وظیفه یک سخنگوی طالبان را اجرا میکند. اما بعدتر دیده شد که این ضمانت هایی که روسیه میداد اجرایی نبود و بعضی کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی روابطی تندازه مستقلتر را با طالبان برای کنترل اوضاع یا برای نگاه داشتن تهدیدهای امنیتی به راه ماندند، از جمله ازبکستان، از جمله ترکمنستان. ولی موقع تاجیکستان تغییر نکرد. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه افغانستان یا همسایه طالبان یگانه کشوری است که موضع بسیار قاطع دارد و شرط اساسیش برای روابط با طالبان یا براه ماندن به اصطلاح مذاکرات این تشکیل حکومت فراگیر در این کشور است. از نظر شما برای یک کشوری که همسایه افغانستان است و بعد از پاکستان درازترین مرز با این کشور دارد، چنین یک موضوعی قاطع گرفتن آیا درست است؟
درست است، زیرا مو و دیگر دولت های خودسالار آسیای مرکزی از روزهای نخستینی راه اندازی سیاست های خود ما با آن زیرمتن خود را بارید میکردیم و تاجیکستان به مانند ازبکستان و ترکمنستان سیاست به روی کرد خود را نسبت به افغانستان از همون دوره سالهای 90 ایجاد کرده بود. و اگر شما از دوره در دوره اولی به قدرت رسیدن طالبان موضوع رو بررسی کنیم، پس معلوم می شود که اون موقعی که دوشنبه رسمی حال حاضر دارد برابر وزن به اون موقعی است که ما سال 1996 داشتیم و در همه مراحل در زمان ماموریت هم کرزای و هم غنی موقع تاجیکستان که ما تنها رابطه رو با حکومت مشروع و با حکومت مرکزی راه اندازی میکنیم، یعنی حکومتی که از جامعه جهانی پذیرفته شده است، یعنی این چیز بود و من گمان میکنم که این درست‌ترین سیاست است از نگاه عملیه سیاست بین المللی، زیرا که کشوری ما رو پایبندی کشوری ما رو به ارزش های اصولی سیاست جهانی نشان میدهد. البته از نگاه سیاست های پرگماتیک که ترکمنستان و ازبکستان راه اندازی میکنند، این شاید یکان سوال های را پیدا کنند، ولی ما میبینیم که از تاجیکستان دیده برای این دو کشوری که نسبت به طالبان و قدرتگیری آنها نظری نهایت زیاد مثبت داشتند، یک موضوع یا یک مسئله آفریده شد که آن هم تاثیر محیط زیستی دارد، آن هم تاثیر دیموگرافی دارد و هم در دراز مدت میتواند برای اقتصاد ملی این کشورها
منظور شما کنار قشتیپه است.
البته
خب در حالی که مثلا شما هم در کتاب جای این موضع‌گیری تاجیکستان درست میشمارید و حالا هم در صحبت به چیز تاکید میکنید، یکی اگر موقع کشورهای منطقه یا قدرتها و حکومت در افغانستان تغییر کند، روسیه کشور همپیمانی تاجیکستان و اگر طالبان را به رسمیت بشناسند، آیا تاجیکستان مجبور میشد که این موقعش دیگر کند؟
نگاه کنید، به رسمیت شناختن طالبان شرط های زیاد دارد و اون حکومت فراگیری که یکمین مرتبه از جانب تاجیکستان روز 25 آگوست صدا داده بود و بعدتر در هم‌آوازی در سراسری زمین و از جانب سیاستمداران مختلف جانبداری یافت، این پیش از همه همین شرط است که حکومت فراگیر، یعنی حکومتی که از طرف مثلا مردم انتخاب شده است، یعنی با در نظر داشت فرهنگ سیاسی که در آن کشور است البته، و اگر همین شرط هایی که مثلا هستند، شرط های اساسی که هستند که اون رو ما همچون عنصری بسیار مهمی حکومت فراگیر بیان میکنیم، این آزادی مثلا، یعنی دسترسی مردم به تعلیم، به کار، به چیزای بنیادی که در عصر 21 بسیار یک ارزش کلیدی است، در اون اگر این حالت پیش آید، این خودش یک مضمون تحول یافتن خود طالبان است، زیرا که اکثر کشورهای جهانی از آنها طلب میکنند و این طلب رو پیوسته اظهار میکنند، هم در مذاکرات با این کشور و هم در فرمت های مختلفی که برای افغانستان ایجاد میشود. اگر این چی شد، بندیشه من شاید سیاست تاجیکستان نیست تغییر یابد، چون که اون چیزی که ما میخواستیم ما با اون میرسیم،
زیرا صرف نظر از این موضوع گیری هایی که بارها اعلان میشه، خانه ها تاجیکستان در سطح های روابی دارد با افغانستان، مثلا ما برق میفروشیم، خب ترانزیت مال و کالا از طریق بندرهای گمرکی در راه است، چند ماه می شود که بازارهای نزی مرزی را تاجیکستان دوباره افتتاح کرد و گذشته از این طالبان بارها ادعا می کنند که کنسول افغانستان در کنسولگری این کشور در خارج فرستاده آنهاست، از آنها معاش دریافت می کند مثلیان. آیا همین نمونه های کوچک نمونه ای از خدشدار شدن همین موضع‌گیری نیست؟
نگاه کنید، ما سال 2008 با شرکت خرید و فروش برق در افغانستان دبس سازشنامه برای 20 سال امضا کرده بودیم و مطابق به این سازشنامه تاجیکستان عهده‌دار شده بود که در طول 20 سال مرحله به مرحله با زیاد کردن همین نرخ نیروی برق به این کشور
برق صادر
میکنند. بعداً روایت رسمی که در کشور ما صدا می داد از جانب رهبریت عالی کشور که ما همیشه از عنصر انسانی وضعیت در افغانستان نگران هستیم و آماده ایم که تمام زیرساختار موجوده خود از آن جمله پول هایی که از بالای دریای پنج و امو است برای رسانیدن مدد گومانیتری به این کشور چکنیم، یعنی از اون روایتی که هست مناسبت های اقتصادی و تجاری که امروز و از زمانی رسیدن طالبان به قدرت و امروز ادامه می‌یابند، آن پیش از همه الان حفظ روابط بین انسانی هم هست، چون که یک قسمی از محصولاتی که به افغانستان از تاجیکستان صادر می‌شود آن به شبهه برای خود زندگی مردم عادی نگرانیده شده است. و نکته دیگری خیلی وسیع‌ترش در این است که افغانستان در دراز مدت این یک بازاری است که ما فروش نیروی برق خود را در آنجا می‌بینیم.
یعنی شما میخواد بگید که این سطح رابطه که در حال حاضر ما داریم خلاف منافع ملی تاجیکستان نیست؟
نه فقط خلاف منافع ملی ما نیست، بلکه ما برای حفظ شدن بازارهای خود برای آینده عمل میکنیم. مثلا نگاه کنید، در کشورهای مختلف بین خود در طول مثلا 10 ساله مشکل دارن، ولی طبیعی است آنها شرکت های آنها بین همدیگر خرید و فروش مال و دیگر چیزها رو حفظ میکنند، زیرا که سیاست اصولی و اصل هایی که مثلا شناخت یک حکومت فراگیر از نگاه سیاسی هست و به نظر من تو اندازه به عامل های اقتصادی و عموما عامل انسانی که برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی بسیار مهم است در باره وضعیت، وقتی که در باره وضعیت در افغانستان میگوید، این بسیار کلیدی است، چون که برقی که از تاجیکستان میرود و بواسطه برای فعالیت کردن بیمارخانه ها و دیگر انشاءاتی که برای در عصر معاصر خیلی مهم است از این چیز استفاده میشود،
طوری که حد زده میشد در آینده میتونه که فعالتر باشه.
تاجیکستان اون روی کرده که تاجیکستان در طول 28 ماه اخیر عملی میکند چی چیز رو نشان میدهد؟ ما هرگز مسائل امنیتی و مسائلی که به ثبات و امنیت بر کشور ما وابسته است، ما هرگز به سودای اقتصادی یا به عنصرهایی که به پیدا نمودن درآمد و چیزهای دیگر است، ما به آن برابر نکردیم. ما اگر یادتان باشد سال 2021 وقتی که طالبان به قدرت رسیدند، چنین یک آمار نشر شد که گویا در بعد به قدرت رسیدن طالبان تجارت تاجیکستان و افغانستان 30% بالا رفت. ولی واقعیت چی است؟ واقعیت این است که از سال 1997 تا به امروز تجارت ما حدود 100 میلیون دلار را در سال تشکیل میداد، فقط سال 2020 که دوره پاندمی بود آن به 70 میلیون افتیده بود و در سال 21 احیاشوی آن را ما مشاهده کردیم. و از این جهت ما اگر روی کردی ما روی کردی صاف اقتصادی و منفعت طلبانه از افغانستان می بود، ما امکانات خیلی بیشتری راه اندازی تجارت و دیگر چیزها را با افغانستان هم داشتیم، طوری که کشورهای دیگری همسایه ما در آسیای مرکزی از این روی کرد استفاده می کنند.
شما این احتمال را نمی دید که در آینده طالبان می توانند همین عامل را در زدبند امنیتی برای رسیدن به بعضی از هدفهاشان در مقابل تاجیکستان استفاده کنند، یعنی به صفت یک اهرم فشار بالای تاجیکستان؟
نگاه کنید، در مرحله اول در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدند در سطح های مختلف به مقابل تاجیکستان یا به سراغه تاجیکستان تهدیدها از جانب شخصیت های رسمی و غیر رسمی طالبان صدا می داد و یک ویژگی نظام سیاسی تاجیکستان به اندیشه من البته این است که ما یک نوع مسئولیت نسبت به همه گونه فشارها داریم، چون که از زمانی که تاجیکستان صاحب اختیار شد ما فشارهای و ما شانتاژهای مختلف سیاسی را پس سر کردیم. البته نامبر کردن این کشورها مهم هم نیست و ما تا اندازه تا امروز نیست زیر این هر گونه فشارها برای استادگری خود از دید منفعت های ملی هستیم. ولی چرا گفتنی هستم؟ تاجیکستان همیشه نگرانی خود رو شخصی دولت مردان کشور و روایت رسمی که در ما هست همیشه نگرانی خود رو از گروه های اکستریمیستی تاکید میکنند و همیشه دعوت به این دارند که وقتی که مثلا یک نفر نماینده و بلند مقام سازمان ملل متحد گزارش رو آماده میکند که پوره به سفید کنی طالبان و دیگر چیزا نگرانیده شده است، بعضی کارشناسان و بعضی دولت مردان بخصوص شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان صدا بلند کرد. ولی به مراتب از این پیشتر وقتی تاجیکستان در فرمت های مختلف میگفت که سطح استحصال مواد مخدر با آمار بالا رفته است، در آنجا میگفتند که اموری استحصال و استحصال مواد مخدر پس شده است. یعنی ما همیشه نگاه کنید در همه فرمت هایی که بود و اون چیزی که رسانه شد همیشه جانب تاجیکستان از الیمنت های یعنی از تهدید ها از افغانستان تاکید میکنند و دعوت ما هم از کارشناسان منطقه در نشست ها این است که ما نباید عنصر اقتصادی رو یعنی اولویت دادن به اقتصادیات رو از عنصر تامین بودن امنیت و قوی بودن باید بالا نمانیم چون که امنیت این شرط مهمی پیشرفت همه این دولت ها می باشد.
درست است. خب در حالی که دنیا کشورهای دنیا برای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان تلاش میکنند و شرط های را پیش روی طالبان میگذارند، در برابر این حوزه و حرکت ها و جبهه های زیادی علیه طالبان شکل گرفته است که تا امروز هرچند به نتیجه چشمگیری نرسیدن، ولی در هر صورت همه روزه ما شاهد میشیم که این یا آن جبهه از این یا آن کشور اعلان حضور میکنند. یک از جبهه های قوی این جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود است. خب احمد مسعود آیا در مبارزه سیاسی و نظامی با طالبان موفق می شود از نگاه شما؟
شما خیلی خوب می دانید که خودی دولت مردان افغانستان این کشور رو یک جامعه می گویند که هر فرصت هر لحظه می تواند هر چی تغییر یابد. یعنی این کشور
پروانه کوتاه مدت،
بله این کشور و روند های این کشور کاملا غیر قابل پیش بینی هستند. حرکت اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان ایجاد کرده هستند، اونها رو کاهش داد و علاکه بعد از جنگ در شروع جنگ در اوکراین ما مشاهده میکنیم که خود چین نیز بعضی دعواها رو در جغرافیای پهن کمربند و راه ایراد دارد و البته چین نمیتواند به طور اصولی از اصلهای مهمی سیاست یا ترتیبات بین المللی دست کشد.
یعنی این یک فرصت، یعنی این تنها یک جسارت چین واقعی میماند یا کشورهای پیدا میشن که اینا پیروی
به فکر، یعنی این جسارت هم نیست، این باز هم جسارت استفاده ابزاری از عامل طالبان برای نشان دادن بعضی کارها هست. یعنی از بس که چین بسیار کشور یک منفعت محور و با سابقه چند هزار ساله دولت داری است، اونها با این عمل خود البته بعضی سیگنال ها رو میفرستند و قطبهای مختلف و کشورهای مختلف، ولی به نظر من این امکان ندارد چون که اگر هر کشوری در شرایط امروزه طالبان رو به طور رسمی پذیرد احتمال مقابل او اعلان شدن تحریم های بین المللی خیلی خیلی زیاد است.
شاد تشکر
زنده باشید.
شهر رضایان اصابت خوبی که با ما داشتید.
زنده باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبر
دلی پر دارم و دستانی خالی، چرا بینی من و دنیا استایی، ملالی و ملالی و ملالی. چشم های سر، چهره های زرد،
رادیوی آزادی،
مجله خبری. جزئیات حمله مرگبار به کارگران چینی در مرز تاجیکستان با افغانستان آشکار شد. در نتیجه حمله افراد مسلح از کشوری همسایه در ناحیه شمسدین شاهین در شب 26 نوامبر سه شهروند چین کشته شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سه منبع علاحده در مقامات به رادیو آزادی گفتند یک شهروند دیگر چین در جریان تیراندازی سخت زخمی شده است و حالا در شفاخانه مرکزی شهر کلاب بستری است. به قول مقامات که نخواستن نامشان برده شود، سفیر چین در تاجیکستان روز 27 نوامبر با عیادت شهروند کشورش به کلاب آمده است. جسد قربانیان حمله را از کلاب به دوشنبه بردند تا از آنجا به وطنشان انتقال بدهند. قربانیان حمله از 30 تا به 45 ساله بودند و به قول مصاحبان رادیو آزادی تیر زیاده خوردند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 27 نوامبر گفت حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان شرکت زرشویی با نام شاهین اس ام صورت گرفت. به قول وزارت حمله با اسلحه آتش فشان و ظاهراً پهباد یا درون های خردی قاتل صورت گرفته است. وزارت حمله را قاطعانه محکوم کرده از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیندیشد. تحقیق حمله ادامه دارد و به گفته منبع ها بعد از این حادثه با دستور سفیر چین کارگران باقی مانده چینی در کارخانه شاهین اس ام واقع در دره زربوز در ساحل رودخانه 5 به دوشنبه برگشتند. این محل با ولایت بدخشان افغانستان هم مرز است. ماه نوامبر سال گذشته هم در نتیجه حمله افراد مسلح به این کارخانه زرشویی یک شهروند چین کشته شد و چهار کس دیگرشان و یک شهروند دیگر تاجیکستان زخم برداشتند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او دیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو نیروی گارد ملی ایالات متحده امریکا در شهر واشنگتن تیر خوردند. مقامداران امریکایی و همچنین رسانه ها گزارش دادند که حادثه 26 نوامبر در مرکز واشنگتن و کمی دورتر از کاخ سفید رخ داده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رسانه ها نوشتند وضع دو عضوی گارد ملی ایالات متحده امریکا وزنین است. سبب های آتش کشادن به سوی نیروهای گارد ملی تحقیق می شود. با گزارش رادیوی فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، ماموران اف بی آی یا خدمات تحقیقات فدرالی تحقیقات گسترده ای را برای معلوم کردن سبب های حمله آغاز کرده است. وزارت امنیت داخلی امریکا اعلان کرد که در رابطه با این حادثه یک گمانبر بازداشت شده است. از او رحمان الله لکنوال شهروند 29 ساله افغانستان نام بردند. گمانبر در جریان آتش جوابی زخمی و پسان بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از اعلان شهروند افغانستان بودن حملهور گفت پرونده تمام افغانستانی هایی که در دوره ماموریت جو بایدن وارد امریکا شدند از نو بررسی خواهد شد. هنگام رخ دادن حمله رئیس جمهور امریکا در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا قرار داشت. دونالد ترامپ شام چهارشنبه 27 نوامبر در پیام ویدیویی این حمله را اقدامات شرورانه از سر نفرت و ترور خواند. دیرتر خدمات شهروندان و مهاجرت ایالات متحده امریکا هم اعلام کرد که بررسی درخواست مهاجران افغانستانی را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. با گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا، رحمان الله لکنوال سال 2021 با برنامه عملیات خوش آمد متحدان وارد امریکا شد. این طرح در دوره ماموریت جو بایدن اجرا شد و بر اساس آن شهروندان افغانستان که به نیروهای آمریکایی کمک کردند به ایالات متحده آمریکا انتقال یافتند. شبکه سی بی اس با نقل از یکی از بستگان حملهور گزارش داده است که رحمان الله لکنوال 10 سال در ارتش افغانستان خدمت کرد و مدت در قندهار در کنار نیروهای آمریکایی بوده است. یک مقامی دولتی ترامپ به خبرگزاری رویترز گفته است رحمان الله لکنوال ماه دکبر سال 2022 پناهندگی طلب کرد و درخواستش ماه اپریل امسال قانع شده بود. در پی این حمله پیت هکسید وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که با دستور دونالد ترامپ 500 نیروی گارد ملی به واشنگتن فرستاده شده است تا به 1000 سرباز مستقر در پایتخت آمریکا کمک کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت معارف روسیه خبر داد که قاعده های سپردن اطلاعات را درباره فرزندان خارجیان به وزارت کارهای داخلی تصدیق کرده است که بیشک ترس و بیم مهاجران را از تعقیب افزایش می دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. وزارت روز 26 نوامبر با نشر یک بیانیه گفته است که به مقامات انتظامی سپردن اطلاع درباره بچه های مهاجران امکان می دهد تا معلوم کنند که چقدر از فرزندان مهاجران درس نمی خوانند یا که بیرون از مکتب هستند. اما حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و به خصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می‌دانند. وکیلان مردمی روسیه امسال قانونی را قبول کردند که وزارت معارف را وظیفه دار می‌کند همه اطلاعات لازم را درباره فرزندان مهاجران به وزارت کارهای داخلی روسیه سپارد. به قول خود وکیلان هدف قانون گرفتن پیشی راهی مهاجرت غیرقانونی به روسیه است که مردم از آن بسیار ناراضی هستند. وزارت معارف گفته است که قانون مذکور از روز 28 ژانویه سال 2026 به اجرا می‌آید و بر اساس آن وزارت امور داخلی به آنها درباره ثبت نام خارجیان در محل زیستشان معلومات می‌فرستد. وزارت هم بر اساس آن بچه‌های مهاجران را به مکتب قبول می‌کند و اگر مهاجر از حق اقامت محروم شد فرزندش را نیز از مکتب جواب می‌دهند. در عوض وزارت معارف باید به شعبه های امور داخلی درباره مراجعت یگان مهاجر برای قبول فرزندش به مکتب اطلاع درباره او نتیجه های امتحانش از زبان روسی و یا به مکتب قبول شدن یا خارج شدن آنها خبر دهد. وقتی قبول این قانون در دومه دولتی یکی از وکیلان گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند حتی اگر حضورشان قانونی هم باشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن زمان وکیلان را تنقید کردند که وقت‌های اخیر در روسیه فقط قانون‌ها درباره مهاجران قبول می‌شود، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلبی نیست.
چاکی بارانی بار شیرین است دریا دارم دورا چاکی بارانی بهار شیرین فریاد دارم دورا شد بیدار در دل همی دری خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینا چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بهار شیری یاد دارم دورا شد بیدار در دل غمی دری
آینی حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زن شجاع نامزد ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکاران ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومرث عطا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است. یک جای همی شنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک اون وقت اردینای خود را نمی وقتن. اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورس بی حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، اینکه تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسان شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسان شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی. اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم مینویسید. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا. اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودند. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های استاج قبول میکردن، آدم های که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلمی سرخ، با دیپلمی اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. بعد بر اومدم که یک ولگه ها، او وقت ولگه های همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک بر اومد گفت که شما آینی هول بابا نظر؟ من گفتم بله. گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی را یادش گرامی بود، با تهمت او را در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او را پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی را سفید کرد پورا.
همکاران ما در این جای صحبت از آینه حال بابا نظر را پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایب باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بولو پوش کشیدن در کار. گفتم می بخشید با پوچنبه به فکرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، هم وقت تقسیمات و وزیرها اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفوا اون وقت جونشنی پرلمان بود،
کتبی
تکه بود با فکرم که نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید. گفتم کجا ما گفتم، گفتم وای قبول نمی کند کدام مثال. من گفتم من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونها یه صحبت کنم. که وای گفتست که در اومدم. گفتم که من فکلتیت خوشناسی را الان تمام کردم، دیپلومی سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، اومدن دخترهای وزیر و سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحب کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن رو برداشت، فلوت بابا جان افتاد زنگ زد، ریکتوری دانشگاه ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتیتی خوشناسی رو تمام کردن. اون گفت که نغز بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همینو وای دیپلومی سرخطی تمام کردن. نی نظری پا اونه گفت یک نفر. گفت که نامش هست. گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید. گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است، این چی گپ هست، یک دختر کوهستانی رو شما همی خلوه میکنید تون. این گفت تیز که این مسئله حل کنید تون. بعد ویو دیکن، همون دیکن فکلتیت خوشتانسی نمیخوان مرا با کار بگیرد، مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف، دیکن فیرو کرد. گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. وی کس کی هست؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس. با گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار را گرفتید، کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانم روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردن. بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند، نه دکان، نه یکون تاش. همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی که امتحان میگرفتم اومد همه بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودین تا دا گریف پرتفتم دیکن.
خبرنگارانی رادیو آزادی از آینی حال بابا نظر و پرسیدن که این نشانه زیدیت یا مخالفت بود و در فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم، سالوشو بیادم نیست، 66 تا 70 دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از امو فکلتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن. عجایب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکلتیت. بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنوی امریکا اومدن. وقتی که از کدیرا وای بود سفیر بود، 19 تا با رئیسی کنگرسی امریکا خونم اومدن، همین خونه اومدن، همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین. یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای اومدن. از کدیرا گفت که وای اومده استودان. گفت من همین 6 ستولک داشتم وای 19 کس جوی ششتان نبود. بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جوه شدید؟ من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت. بعد میریم بر همون صحبت میکنیم. بعد من گفتم که بیایید. گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیرنوفسکو آوردم، 6 تا چی داشتم پیالهای آوردم همش ریختم. ساعت 9 هست. گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید. نوی سحر. نه شما وای نیستید، اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده، یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود، کتاب نبود در همون حتی. همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن. ساخرف، نیمتصوف، نوودورسکایا. من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شاوران. رفتم نزدی اداره کگیبه باشتم. بعد پیتکل زنگ زده است، توهیر رحمتی وی بودن، ریکتر بودن. گفتای بیو این چیکار کرده است؟ و گفت است که وی گپی موی نمیگیرد. تو چه ریکتری؟ گفتا وی کرده است. بعد خیمه را در آوردن، جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم. من گفتم نه خطا میکنید، من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یگان وقت کسلی روحی نشدگی هم. گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده. با دیگه همه خلخه پرلمان آمدم، یعنی که یک حیاته بود که همون وقت، همون وقتی که همون که سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز، شما پاره از صحبت آینه حال بابا نظره وارد شنیدید که ماه ایون سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خیرمانی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت رو پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G رو از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان، علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعیه خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این مورد ها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می کند. به گفته موافقه یکی از کارشناسان در صحای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سال های اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. با گفته این کارشناس، ایجاد مرکزی یگانه کمیونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات با گفته همصحبت رادیوی آزادی، فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگامی گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار، چه دولتی و چه خصوصی، باعث ضعیف شدن یک صحه خاص می شود. به گفته وی، شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
روز 24 نوامبر در شهر ممبئی هند یکی از مشهورترین هنرمندان بالیوود دهرمندرا دیول درگذشت. او 89 ساله بود. رسانه های محلی هندوستان گفتند این هنرمند ماهای اخیر بیمار بود و در خانه اش وفات کرده است. تفصیلات از من خیرمون بقازاده. دهرمندرا دیول در کمش 300 فیلم هندی نقش های قهرمانی آفریده است. او دو همسر و 6 فرزند داشت. در فیلم علی بابا و چل راهزن که سالهای 82 عصر گذشته در هندوستان، ازبکستان و تاجیکستان نوار برداری شده است، نقش قهرمان اساسی علی بابا و همسرش هما ملینی نقش مرجانه را بازیدند. نزدیکان دهرمندرا مراسم جمعیتی ویدا با هنرمند را تشکیل نکردند، ولی افراد شناخته و از جمله ستاره سینمای هندی و همپیمان دهرمندرا امیتابه بچن دیروز در محله جوهوی شهر ممبئی با ویدا نمودند. دهرمندرا سال 1935 در پنجاب به دنیا آمده، بعد پیروزیش در یک آزمون سینمای جوانان در سال 1960 به ممبئی کوچ بسته، طول 60 سال گذشته در سطح فیلم معروف هندی قهرمان مثبت، جوان عاشق، انسان خوب و حتی رول های هجوی آفریده هنرمند مشهورترین دور به شمار می رفت. سال 1975 دهرمندرا در فیلم شولای که در تاجیکستان با نام قصاص و قانون معروف است، همراه با امیتابه بچن نقش دو دوست حقیقت جوی را بازیدند. این فیلم همچون نمونه فرهنگ هندی اعتراف شده است. همسر اول دهرمندرا پرکاش کاور می باشد. آنها پیش از شهرتیار شدن دهرمندرا ازدواج کرده بودند. سال 1980 دهرمندرا بدون طلاق همسرش بوری دویوم و این دفعه با هما مالین ازدواج کرد. دهرمندرا در سالهای 2004-2009 وکیل مردمی هم بوده است. سروزیر هندوستان نارندرا مودی با اهل اویلا و نزدیکان دهرمندرا همدردی ابراز داشته است.